فصل سوم، قسمت دوم. مرحوم صدرالمتألهین سپس به بیان کیفیت نزول وحی بر انبیا و چگونگی اتصال آنان به مبدأ وحی اشاره می کند و قابلیت قبول وحی را در پیامبر به واسطه طهارت قلب و صفای سر و ارتقاء به عالم تجرد و استناره از انوار فیوزات حق برمی شمارد. و قد علمت منا فیما سبق تحقیق الامر فی اتحاد العقل بالمعقوله و کزل حس بالمحسوس و الخیال بالمتخیل. پیش از این تحقیق ما را در مسئله اتحاد عقل با معقول و نیز حس با محسوس و همینطور خیال با آن چیزی که در خیال آمده است دانستی. فادراک الانسان فی کل مرتبه من صورت العالم هو اتحاده بها و تحققه به وجودها. پس ادراک و آگاهی انسان به هر صورت در این عالم به میزان مرتبه همان صورت و نیز مرتبه خود مدرک و شخص عالم عبارت است از اتحاد و وحدت انسان با آن صورت در همان مرتبه و تحقق انسان به وجود آن صورت، و به عبارت دیگر تبدل و تحول نفس انسان قبل از شناخت و ادراک صور به نفس دیگر و انسان دیگری پس از شناخت و عرفان به صور. و هذه الوجودات و بعضها حسیتون و بعضها مثالیه و بعضها عقلیه. فکان الوجود اولا عقلا ثم نفسا ثم حسا ثم ماده فدار علی نفسه فصار حسا ثم نفسا ثم عقلا فارتقا الی ما هبت من والله هو المبدا والغایه. و این وجودات در عالم هستی برخی حسی و بعضی مثالی و پاره عقلی می باشند. پس وجود در مرتبه اول و مرحله نخست عقل بود، سپس در نزول و تبدل نفس گردید و در مرتبه متأخر حس شد و در آخرین مرحله تبدیل به ماده شد. و همین وجود در مقام رشد و کمال دوباره به همان اصل و ریشه خود باز می گردد. یعنی در سیر صعودی ابتدا به وجود حسی و سپس نفسی و آنگاه به وجود عقلی متحول می شود و به همان جا که نازل شده بود باز می گردد. و آن وجود مبدأ هستی و غایت هستی است که خدای متعال می باشد. فالانسان اذا بلغ الى هذا المقام الربانیه یتلع علی ما فی القضاء الالهیه و القدر ربانیه و یشاهد القلم و اللوح کما حکاه النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن نفسه انه اسری بهی حتی سمع سریر الاقلام کما قال تعالی لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. پس هر انسانی که در سیر صعودی و تزکیه نفس به این مقام شامخ ربانی برسد، بر هر چه که قضای الهی و تقدیر ربانی قلم زده است، اطلاع حاصل می نماید و قلم و لوح را مشاهده خواهد کرد، یعنی به تقدیر و مشیت ثابت الهی دست خواهد یافت. چنانچه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در وقتی که در معراج به سوی عوالم غیب عروج داده می شد، فرموده است صدای نوشتن قلمهای تقدیر و تدبیر عالم به گوش می رسید. چنان که خدای متعال می فرماید ما او را به سوی عوالم غیب عروج دادیم تا از نشانه ها و آثار فیوزات خود به او بنمایانیم، به درستی که پروردگار شنوا و بیناست. فالکتابت العقلیت مسونتون عن التبدل و تغییر و نسخ و تحریف. بنابراین کتابت و ثبت عقلی از تبدل و تغییر و نسخ و تحریف مسون و محفوظ است، زیرا در کتابت عقلی عین حوادث و قضایا به صورت عینی و خارجی آنها ثبت و ضبط می شود. پس چگونه ممکن است که خطا و اشتباه و یا تغییر و تبدیل در آن راه یابد؟ و اما الکتابت النفسیت اللوحیت فیتطرق فیها المحو والاثبات و ینشأ منها نسخ الاحکام ولا یبعد ان یکون سماع سریر الاقلام منه صلی الله علیه و آله و سلم اشاره الى ما فی عالم القدر من الصور التي كتبتها اقلام رتبتها دون رتبه القلم الاعلى و الواحها دون اللوح المحفوظ. و اما کتابت و ثبت در لوح نفس که از آن به لوح محو و اثبات تعبیر شده است، احتمال زوال یک حادثه و یا جایگزینی یک حادثه به جای حادثه می رود و از اینجاست که نسخ و سپری شدن حکمی از احکام و انقضاء مدت آن در شریعت ممکن می شود و بعید نیست که شنیدن قلمهای تقدیر از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اشاره است به آنچه در عالم قدر اتفاق می افتد، از صور و اشکالی که گاهی ثبت و گاهی حذف می شوند و مرتبه آن قلمها پایین تر از مرتبه قلم اعلا و الواح آن مادون لوح محفوظ می باشد. فَإِنَّ الَّذِي كَتَبَهُ الْقَلَمُ الْأَعْلَى لَا يَتَبَدَّلْ وَهِيَا حَقَائِقُ الْعُلُومِ الْأَقْلِيَّةِ الَّتِي لَا تَمْهُ أَبَدًا مِنَ اللَّوْهِ الْمَحْفُوظِ وَهَذِهِ الْأَقْلَامُ يَكْتُبُ فِي أَلْوَاحِ الْمَحْوِ وَالْإِثْبَاتِ. پس آنچه را که قلم اعلا ثبت و تقدیر کرده است، دیگر قابل تغییر و تحول و محو نمی باشد و آن عبارت است از حقایق علوم عقلیه‌ای که ابداً از لوح محفوظ پاک نخواهد شد. و اما این قلم‌ها در الواح محو و اثبات حوادث را ضبط و ثبت می نمایند. و من هذه الالواح يتنزل الشرائع والصحف والكتب على الرسل عليهم السلام ولذا يدخل في الشرع الواحد النسخ في الاحكام وهو عباره عن انتهاء مده الحكم لا عن دفعه ورفعه فانما دخل في الوجود لا يرتفع ابدا فان كل حادث له سبب و لسببهی سببون حتی ینتهی الى الامور الحتمیت القضائیت و الاسماء الالهیه. و از این الواح است که شریعتها و کتابهای آسمانی و صحیفه‌های انبیا و پیامبران نازل می شود و به همین جهت است که در یک شریعت مشاهده می کنیم نسخ در احکام پدیدار می شود و نسخ چیزی جز به پایان رسیدن مدتان تکلیف نیست، نه اینکه نسخ به معنای جلوگیری از یک حکم و تکلیف و یا برداشتن آن حکم باشد، زیرا هرچه که لباس وجود به خود پوشید دیگر محو و نابود نخواهد شد و برای هر حادثه و پدیده سببی است و برای آن سبب نیز سببی می باشد تا اینکه سلسله علل و اسباب برسد به امور و حوادث حتمیه قضائیه و اسماء الهیه.